سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قرار است تام ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز 7 دسامبر وارد پاکستان شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که آقای ویس امروز به اسلام آباد می رسد و تا روز شنبه در پاکستان خواهد بود. توماس ویس در صفحهش در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که سفرش به منطقه را از دوشنبه آغاز کرده و در جریان 10 روز به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی می رود. آقای ویس گفته که با شریکان ایالات متحده در این کشورها روی منافع مشترک امنیتی، مسئولیت پناهجویان و اسکان مجدد آنها، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا در نشست سالانه‌اش بحث جرایم انجام شده در افغانستان را در اولویت‌هایش قرار دهد. سیمیتری سنگ، مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل گفته که در حدود نیم قرن اخیر فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان حاکم بوده و پارسال هنگامی که محکمه بین المللی جزایی از آغاز تحقیق در این مورد خبر داد، امیدواری‌های به میان آمد که در روشنایی قوانین بین المللی عدالت تامین شود. نشست سالانه محکمه بین المللی جزایی دوشنبه همین هفته در نیویورک آغاز شد و تا 14 دسامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس یک تحقیق تازه، نزدیک به 1 میلیون پناهجو در جرمنی با فشارهای روحی روبروان و یا افسردگی دارند. پانتون‌های منهایم و بلفیلد جرمنی این تحقیق را انجام داده و گفتند که از میان این پناهجویان حدود 30%شان با فشار روحی و 40% دیگر با افسردگی عمیق دست و پنجه نرم می‌کنند. در این تحقیق گفته نشده که چه تعداد از پناهجویان افغان با فشارهای روحی و افسردگی روبروان. اداره پناهندگان جرمنی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 بیش از 350 هزار شهروند افغانستان به عنوان پناهنده به جرمنی آمدند. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ میان اسرائیل و حماس شاید صلح و امنیت جهانی را با تهدید روبرو کند. آنتونیو گوترش که دیروز 6 دسامبر در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که وضعیت با ادامه جنگ اسرائیل و حماس از بدتر شدن به سوی فاجعه روان است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. عملیات سنگین زمینی نیروهای اسرائیل به سوی خان یونس در جنوب غزه هم ادامه یافت. در نتیجه حمله حماس در 7 اکتبر که امروز دقیقاً 2 ماه از آن گذشت، 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در حملات اسرائیل تا اکنون حدود 16000 تن کشته شدند. تیلر سویفت، آوازخوان پاپ آمریکایی، به عنوان شخصیت سال 2023 مجله تایم برگزیده شد. این اعلام روز گذشته 6 دسامبر از سوی تایم صورت گرفت. با گفته مجله، سویفت 33 ساله به خاطر این لقب را کسب کرد که با آهنگهایش برای مردم در تاریکترین دوره ها امیدواری می‌دهد. در کنار تیلر سویفت، چارلز سوم پادشاه بریتانیا و باربی در فهرست شخصیت‌های سال 2023 مجله تایم نامزد بودند. در سال 2022 ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شخصیت مجله تایم شده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما قبل از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. گروهی از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد خواهان محافظت از پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنها گفتند که این پناهجویان به شمول زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی، کارمندان پیشین حکومت و افراد دارای معلولیت شاید با خطرهای خیلی جدی در افغانستان روبرو شوند. همزمان با این قرار است تام ویس نماینده ویژه امریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستان در مورد پناهجویان افغان امروز وارد اسلام آباد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد میگویند که پناهجویان افغان با اخراج اجباری از پاکستان با خطر جدی تخطی‌های حقوق بشری در کشورشان روبرو شده میتوانند. آنها در نشست دیروزشان در ژنو که در آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشت، هشدار دادند که افغان‌های دارای سند و بدون سند با هر گونه خطر از جمله قاچاق انسان روبرو شده میتوانند. در گزارش این گروه از متخصصان سازمان ملل متحد از خطر قاچاق زنان و دختران در جریان انتقال و یا اخراج از پاکستان هشدار داده شده و در آن آمده است که اقلیت‌های مذهبی و مقام‌های حکومت پیشین شاید با ورود به افغانستان با محاکمه روبرو شوند. در ادامه این هم آمده که اخراج اجباری پناهجویان در واقع ناکامی از محافظت شهروندان افغانستان و تخطی از قوانین بین المللی است. به گفته این مسئولان سازمان ملل متحد باید از محافظت پناهجویان افغان اطمینان حاصل شود و با آنها برخورد بدون تبعیض در پاکستان صورت گیرد. پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشت که در این جریان به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد اضافه از 400 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان با درخواست‌های سازمان ملل متحد قرار است توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان امروز وارد پاکستان شود. انتظار می رود که بحران اخراج اجباری پناهجویان افغان از مسائل اصلی گفتگوهای او با مقامهای پاکستانی باشد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که آقای وست امروز به اسلام آباد می رسد و تا روز شنبه در پاکستان خواهد بود. بلوچ افزوده که پس از سفر توماس وست یک هیئت دیگر آمریکایی به اسلام آباد خواهد رفت، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. از جانب دیگر یک هیئت آمریکایی تحت ریاست جولیتا والز نویز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور پناهجویان پس از سفر به اسلام آباد و دیدار با مقامهای پاکستانی دوباره به واشنگتن رسیده است. این هیئت روز دوشنبه به پاکستان رفت و در مورد پناهجویان افغان در آن کشور با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که سازمان‌های مختلف به شمول نهادهای مدافع حقوق بشر بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و برخورد در آن کشور با این پناهجویان انتقاد شدید کردند. یک مقام پاکستان که خواسته از آن نام گرفته نشود به صدای آمریکا گفته که ایالات متحده بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان اعتراض ندارد و تنها می‌خواهد که روند اخراج در جریان زمستان کمتر باشد. این مقام پاکستان همچنان افزوده که هیئت آمریکایی تحت ریاست معاون وزارت خارجه آن کشور تلاش کرد تا اسلام آباد 25 هزار پناهجوی افغان را که برای گرفتن ویزای آمریکا و مهاجرت به آن کشور انتظار میکشند اخراج نکند. جولیتا والز نویز با مقام‌های وزارت خارجه پاکستان از جمله آصف درانی نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان در جریان سفر 3 روزه‌اش دیدار کرد.
شنیدید که گروهی از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد خواهان محافظت از پناهجویان افغان در پاکستان شدند. همزمان با این هیئت‌های آمریکایی به پاکستان سفر می‌کنند تا روی مسئله پناهجویان افغان با مقام‌های آن کشور گفتگو کنند. جاوید نعیمی در این مورد با طارق فرهادی آگاه مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا پاکستان به خواسته‌های سازمان ملل متحد گوش خواهد داد؟
در حقیقت بعد از اینکه 400 هزار نفر از پاکستان اخراج شد، سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌های مختلف غربی هم متوجه شدند که از طرف پاکستان یک فشار بیش از حد آمده، غالباً به خاطر که همراه طالبان یک مشکل داشتند و به او خاطر آل تمام هیئت‌ها و سازمان‌ها پیش پاکستان رفتن و گفتن که این شکل خروج مهاجرین افغانی بر خودتان نخست میکنه برای جلوی که از پاکستان میته و از حکومت سرپرست فعلی. پس امکان ازی است که پاکستان نرمش نشان بده با وجود که روند خروج مهاجرین ادامه خواهد داد، اما به صورت نرمتر و شاید که موعدش در اثر بسازه بعد از زمستان.
آقای فرهادی، حکومت پاکستان سرپرست است و گفته میشه که صلاحیت اخراج اجباری و چنین تصمیم ها را نداره. حالا مردم پاکستان با این اقدام موافق هستند فکر میکنین یا مخالف؟
خودمی خروج مهاجرین از پاکستان نسبتاً مردم پاکستان امی انتظار داشتن از دیر وقت و از 2.5 میلیون افغان که در اونجا هستن اگر 1 میلیون پاکستان اخراج کنه، مردم پاکستان یعنی قبول دارن. در ایران هم امی موضوع است. در ایران هم از ایران هم تقریباً صدها هزار افغان در می 2 سال گذشته اخراج شدن. پس حکومت ها با این موضوع یک بازی میکنند و سازمان های ملل متحد حال کوشش میکنند که پول جمع آوری کنند برای اینکه مهاجرینی که در افغانستان میرسند برشان کمک شود.
و سفر هیئت های امریکایی به پاکستان آیا جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را گرفته میتونه یا حداقل اخراج کاهش پیدا میکنه؟
سفرهای هیئت امریکایی هم به پاکستان برزمی بوده. از یک طرف پاکستان بوده که باید یک جلوه مثبت از این موضوع داده شود، در حالی که امریکا خلاف پاکستان نیست که یک تعداد مهاجرین باید کشیده شوند. و دومی که باز قطر و عربستان سعودی اینجا اگر اعانه جمع شود برای اینکه از راه سازمان های ملل متحد این مهاجرینی که در افغانستان رسیدن کمک شده بتانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و این هم یک گزارش بین المللی. گزارش ها از غزه می رسانند که تهاجم اسرائیل بر غزه با وضعیت دشوار روبرو شده. از یک سو مقاومت در برابر حملات اسرائیل صورت می گیرد و از جانب دیگر جنگ حالا میان خانه های مردم کشانده شده. امروز دقیقا 2 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس گذشت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه و منطقه مرکزی شهر خان یونس با جنگجویان حماس مشغول نبرد هستند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در خان یونس بیجا شده های زیاد از شمال غزه پناه بردند و اکنون در تلاش ترک این شهر به سایر مناطق هستند. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی از 2 ماه به این سو در جنگ با مقاومت شدید روبرو شدند و اکنون جنگ به خانه های مردم در غزه کشیده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که نیروهای این کشور دیروز خانه یحیی السنوار یک فرمانده حماس را در خان یونس محاصره کردند.
گفتم که نیروهای ما به هر نقطه در نوار غزه رسیده می توانند. اکنون آنها خانه السنوار را محاصره کردند. خانه او مانند قلعه نیست، بنان فرار کرده می تواند، اما اکنون مسئله زمان است که باید وقت داشته باشیم.
باشنده های خان یونس به خبرگزاری رویترز گفتند که تانک های اسرائیلی نزدیک خانه یحیی السنوار شدند، اما آنها نمی دانند که او در خانه است یا نه. اسرائیل پیش از این گفته بود که بسیاری از رهبران حماس و جنگجویان این گروه در تونل‌های زیرزمینی در غزه پنهان هستند. نیروهای اسرائیل عملیات را از جنوب غزه آغاز کردند و سپس نیمه از بخش شمالی غزه را گرفتند. با گفته فلسطینی‌ها شفاخانه‌ها پر از جسدها و زخمی هاست. بسیاری کشته و زخمی ها زنان و کودکان گفته شدند. امکانات شفاخانه ها هم خیلی اندک است. نیروهای اسرائیلی برخی مناطق را در جنوب غزه مشخص کردند تا غیر نظامیان به آنجا پناه ببرند. اما باشنده های غزه میگویند که هیچ جای در این شهر مسئول نیست و اسرائیل همان مناطق را بمبارد میکند که مردم قصد ترک آن را دارند. اسرائیل گفته که برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان تا حد امکان تلاش میکند، اما ادعا دارد که حماس از خانه های مردم به نیروهای این کشور تیراندازی میکند. حماس این ادعای اسرائیل را رد کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. با گذشت یک هفته اینک با شماره دیگر و مطالب تازه با شما دوستان هستیم و آنچرا که برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان میکنیم. با امید این که خوب و سرحال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید، مطالب و گزارش های این شماره را به معرفی میگیریم. در این شماره افزون بر خبرهای فرهنگی با این مطالب با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان تمام هستی و آرزویش سوخته بود، نوشته خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان. سری به ولایت هرات خواهیم زد و خواهیم شنید که ده ها دختر بازمانده از آموزش در این ولایت یک صنف مخفی کتابخانی را اندازی کردند. بخش زنده را تا زنده سیادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی دکتر سمی حامد، شاعر، طنز پرداز و نویسنده افغانستان و پارچه شعری از ایشان به صدای بانو سیما شادان، دکلماتور با نام افغانستان را نیز داریم. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم خواهیم کرد. بخش روانی پیرامون خودشناسی، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی هفته که جاوید فیضی تقدیم می کند.
قرار است چهارمین دور جایزه ادبی اکرم عثمان ویژه داستان کوتاه در سویدن برگزار شود. رحیم غفوری، یکی از اعضای کلوپ فرهنگی فردا در سویدن، بر رادیو آزادی گفت که هدف این جشنواره معرفی چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان می باشد. مدیریت این جشنواره از همه داستان نویسان افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت کرده است که تا با ارسال آثار داستانی خود در این جشنواره شرکت کنند. این جشنواره که در چهارم ماه می سال 2024 برگزار می شود، با سه اثر برگزیده جایزه ادبی اکرم عثمان را اهدا خواهد کرد. کلوپ فرهنگی فردا در سویدن همساله جشنواره جایزه ادبی اکرم عثمان را با اشتراک داستان نویسان افغانستان و فرهنگیان برگزار می کند. مقام ولایت بامیان در حکومت طالبان میگوید که مجتمع تجارتی، تفریحی و فرهنگی مخصوص زنان در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان تحت کنترل طالبان هفته گذشته در اعلامیه گفت که این مجتمع به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR با هزینه 56 میلیون افغانی در دشت عیساخان نزدیک به مرکز ولایت ساخته شده است. این مجتمع که به نام باغ فامیلی می شود، شامل یک مرکز آموزش های فنی عرفوی، دکانها، رستوران، سالن پذیرایی، محیط سبز و پارک تفریحی می باشد. کار ساخت این مجتمع برای زنان در بامیان در حال مورد استفاده قرار می گیرد که اخیراً زنان بنابر حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رفتن به پارک ها به شمول پارک ملی بند امیر منع شدند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی آگاهند که در مجله آزادی داستان های کوتاه و رمان ها بیشتر جای نشر دریافتند که جنبه انتقادی و اصلاحی دارند و شماری از نارسایی های ناشی از سنن و عادات ناپسند در محتوای آنها برجسته شده و در مذمت آن سخن های رفته باشد. از همین رو ما بیشتر به داستانهای معاصر ساده از معاصرین ارزش به خصوصی میدیم که بیشترین مستند و قرین به حقیقت و چشم دید آنها میباشد تا داستانهای بلند. در این هفته ما داستانی داریم با عنوان تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود، از داستان نویس خوب خوشنود خرمی که دوست خوب ما شفق همراه لطف نمودند. این داستان تراژیک را همکارم رویا معدومی می خواند.
پدر من در انگلستان پناهنده شده بود. یک مرد افغانی انگلیسی به شمار می آمد. وضع ما بهتر از دیگر مردمان روستا بود. بیشتر از بقیه احترام می شدیم، به این دلیل که پدر و بقیه پیش از این در انگلستان نرفته بودند. همه دهقان بودند یا در ایران مسافرت می کردند. یادم هست وقتی من به اتفاق مادر و برادر بزرگم راهی لندن شدیم، هم دوره هایم آمدند گریه کردند. ماهگل، ایدما، نجف، سلطان علی، بصیره و مصطفی هم نسل و همسنهای صمیمی بودیم. همه شوخ بودند، پسرها بیشتر. چند سال بعد از لندن خبر شدم که نجف و مصطفی ایران رفتند. ایدما ازدواج کرده، بصیره و سلطان علی دانشگاه می خوانند. و از ماگل چیزی نشنیدم. دلم گاهی برای همهشان تنگ می شد، برای آن خاطرات، برای دیوارهای گلی، برای اولین برف زمستانی، برای آن شوخی ها و بازی ها. ولی داشتم دوستان جدید در فرهنگ غریب پیدا می کردم. بالاخره درس و دانشگاه و دنیای جدید. نمی دانم چند سال گذشته بود، ولی زیاد گذشته بود. به خاطر ازدواج برادرم همه آمدیم وطن. رفتیم روستای خودم. برادرم با دختر کاکایم نامزد بود. چی شور و اشتیاقه، چی پذیرایی با شکوه. چند روز متواتر روستایی های ما، اقوام ما به ماندن باشی می آمدند و با اشتیاق تمام از لندن می پرسیدند، از فرهنگ آنجا و آدمهایش. چند روز که گذشت یک جشن گرفتیم، جشن خیشی. همه چیز انباشته از خوشحالی و صداقت بود. گاو کشتند، پیاز ریزه کردند، شیر چای دم کردند و دود از قلعه سابق ما بلند شد. دختران قریه گرد آمدند، از پنجره، از بالای بام، از هر گوشه ما را دزدکی می دیدند. ما که جزء از آنها بودیم، ولی رفته بودیم لندن، رفته بودیم انگلستان. جلد ما شفافتر شده بود و ساختار موهای ما نیز فرق داشت. وقت مراسم شروع شد و همه در بالاخانه ما جمع شدند، وقت چای و کیک نوشجان کردیم، هنگامی که بسراق روی سفره ریخته شد، دختران جمع شده بودند جلو پنجره، ما را می پاییدند. برادرم را، مرا، مادر و پدرم را. از میان دختران اما کسی صورتش پنهان بود، فقط با یک چشم ما را می دید. همان لحظه کنجکاو شدم، نتوانستم دوام بیاورم. رفتم و پرسیدم: تو چرا صورتت را پنهان کردی؟ فکر می کردم از ما خجالت می کشد، فکر می کردم نمی خواهد زیباییش را به نمایش بگذارد. دخترها به خنده و تمسخر گفتند: ما گل است، صورتش سوخته، چشمش کور شده. آیا او همان ماگل رفیق کودکی من بود؟ آیا او همان ماگل بود که ازش خبری نداشتم؟ تا خواستم بیشتر بفهمم، ماگل در میان دخترها نبود. حالم به کلی به هم ریخت. مادرم مرا پس کشید و گفت: نباید با دخترها گرم بگیرم. ولی من داشتم گریه می کردم، داشتم به کودکی هایم می اندیشیدم، به این که واقعا او همان ماگل است. کاکا قادرشاه آهسته به گوشم گفت: ماگل است، همبازی کودکیتان. 6 سال پیش با صورتش ما بین تنور افتاد، حالا شناخته نمیشه. بدبخت بود که مادرش هم مرد. حالا زن کاکایش از او نگهداری میکند. نگهداری که چی؟ شده نوکر و علفده گاو و گوسفندهای کاکایش. قلبم می ایستاد. همیشه عاطفی بودم، همیشه تحمل بد شدن، زخم دیدن و مرگ دوستانم را نداشتم. ضعیف بودم. همه داشتن خوش میگذراندن، من رفتم بیرون. رفتم که ببینم ماهگل چی شد. ماهگل کنار جوی نشسته بود زیر آن درخت توت سابقه، بگمانم جای دور را نگاه میکرد. گندمزاری که در کودکی میدان بازی ما بود. آرام و پردرد گریه میکرد، انگار دلش از من، از این جماعت و از این زندگی گرفته بود. همین که نزدیک شدم، ماهگل بلند شد و رفت. چیز نتوانستم بگویم. او مرا برتر می دید. خودش را کمتر، معیوب و از کار افتاده می پنداشت. شاید فکر می کرد من دیگر آن جواد سابق نیستم، آن جواد لعنتی و شوخ نیستم که بخواهم باز هم او را اذیت کنم. ولی او رفیق من بود، اگر که هر چیز در ظاهر من تغییر کرده بود، قلب من همان قلب کودکی بود. میخواستم او رفیق من بماند، دیگر نتوانستم دنبالش کنم. مراسم آن روز تمام شد. همه خوشحال بودند. گویا ماهگل برای هیچ کس مهم نبود، حتی برای یک نفر. چند روز دیگر به همان ترتیب بساط عروسی برادرم پهن شد. چند بار خواستم ماهگل را ببینم و برایش بگویم چیزی نیست، تو همان ماهگل سابقی، همان قدر زیبا و خوب. اما نشد، نتوانستم. او صورتش سوخته بود، دستش سوخته بود و تنش سوخته بود. مردهایی که سوخته بودند، مردهای کر و کور و لال و مردهایی که حتی معلولیت افراطی و وحشتناک داشتند، می توانستند ازدواج کنند. ازدواج کرده بودند و حق خیال پردازی داشتند. ولی دختر که سوخته بود، یعنی سوخته بود، تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود. آن طور ساخته بودند فرهنگ را، آنچنان دست و پا کرده بود این رسم کثیف را. روز عروسی رفتم به زن کاکای ماهگل، اصرار کردم که ماهگل را با خود بیاورد. او را با خود آورد. صورتش پنهان بود، با کسی حرف نمی زد. او واقعا خودش را کم احساس می کرد. زمانی که عروس و داماد به دستان هم حنا می مالیدند، همه رقصیدند، من نیز رقصیدم. خلاف عرف روستا رفتم دست ماهگل را گرفتم، گفتم تو رفیق خودمی، بیا با هم برقصیم. از وسط دخترها به او کسی چیز بد گفت، حرف شکننده ای. بقیه خندیدند، ماهگل نیامد، اما بلند چیخ کشید. فکر کردم تمام زندگی را چیخ زد. ماهگل چیخ زد و افتاد روی زمین. وقتی او را بلند کردند، دیگر نتوانست روی پاهایش بیستد، نتوانست بلند شود، نتوانست چیزی بگوید. او صورتش نسوخته بود، قلبش سوخته بود. وقتی همه گفتند ماهگل مرده، انگار منم مرده بودم. کاش همه چیز سر جای خودش می بود.
داستانی بود با عنوان تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود، نوشته خوشنود خرمی، یکی از نویسنده ها و داستان پرداز جوان افغانستان. ده‌ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی را راه اندازی کردند. آنان کتاب‌های مورد علاقه‌شان را از بازار می‌خرند و کنار هم مطالعه می کنند. فعال شدن این صنف کتابخانی خاطرات کرس سوزن طلایی در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان را تازه کرده است. بیشتر از شاپور صابر.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم و دانشجویان نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که یک مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف من هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا به روی بانوان و مکاتب روی دختران بسته، میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پوانتون هرات یکی از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همون حس رو داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن و کنار هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بعدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می باشد. صنف مخفی کتابخانهشان در قرن 21 یاد کرس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کرس سوزن طلایی درس می خواندند. دختران در کرس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین‌های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه‌نگاری، فنون ادبی و فلسفه می‌آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالده خورسند یکی از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ میدهد.
شعار ما به عقب بر نمیگردیم برقد یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار میخواستن بگوین که زنان مایل نیستن یا نمیخواهن به عقب برگردند. این صدا باید حمایت میشد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت میشد تا واقعا زنان و دختران به عقب برنامه گشتن.
اما خالده خورسند اقدام فعلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه میخواند و میگوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم میزنند.
بر من که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران تلاش میکردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون را بر من احساس افتخار میافرینه. اگرچه ظاهرا ممکنه ناکافی به نظر برسه، بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهراً موضع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خرسند میگوید موضع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش از زنان تحصیل کرده و با دانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان یا پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
شنیدید که دهها دختر بازمانده از آموزش در ولایت هرات یک صنف مخفی کتابخانی را راه اندازی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زمین است این وطن یا سرزمین است که دایم پای مال و آن و این است. در آنجا گرگ را کی می خورد گرگ؟ کجا قانون جنگل اینچنین است؟ دو بیتی از شعر قانون جنگل دکتر سمیع حامد بود. در این شماره مجله آزادی در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یادواره‌ای داریم از این شاعر طنز پرداز و کارتونیست و چهره دست که شکر حیات است و از غنیمت‌های روزگار. سمیع حامد را همه فرهنگیان و اهل و قلم و شعر و مطالعه می شناسن. امروز خواستیم در برنامه ویژه زنده را تا زنده است یادش کنیم از این شاعر غنیمت ادبیات معاصر فارسی دری که همه با او می بالند یاد خیری داشته باشیم. در این شناسایی همکارم جاوید فیضی با ماست. می شنویم.
دکتر عبدالسمیع حامد در سال 1348 خورشیدی در دهکده شهر بزرگ ولایت بدخشان به دنیا آمد. او از دانشکده طب ولایت بلخ گواهی نامه ماستری طبی دارد و ادبیات فارسی دری را به گونه خصوصی آموخته است. وی طی سالهای دهه 60 و 70 خورشیدی توانست شمار زیادی از اشعارش را به نشر برساند. وی در شهر مزار شریف اقامت داشت و با سازمان جهانی صلیب سرخ و هلال احمر همکاری می کرد. پس از اشغال بار نخست شهر مزار شریف و دست طالبان، حامد به پاکستان رفت و در شهر پشاور اقامت گزید و در همانجا همکاری با سازمان غیر دولتی موسوم به مرکز تعاون افغانستان را آغاز کرد. در طول مدت اقامتش در پشاور صدها مقاله نوشت و آنها را به نشر رساند. در سال 1379 خورشیدی به همراه خانواده کوچکش به عنوان پناهنده به دنمارک رفت و به این صورت دامنه مهاجرتش وسیع تر گردید. در آنجا نیز به آفرینش آثار دست زد و در اواسط سال 1380 خورشیدی به تأسیس انجمن نویسندگان افغانستان در تبعید پرداخت. با آغاز دور جدید سیاسی و نظامی در افغانستان، سمیع حامد دیگر هوای ماندن در غرب را از سر بیرون کرد و به افغانستان برگشت و در آنجا انجمن دفاع از حقوق نویسندگان را بنیاد نهاد. دکتر سمیع حامد در زمان جمهوریت در کابل زندگی می کرد و همچون مشاور ارشد تلویزیون ملی افغانستان، مشاور انجمن بین المللی قلم، مشاور مرکز فرهنگ و انکشاف دنمارک، مشاور بنیاد جهانی خانه های حقوق بشر، مشاور سازمان جهانی مبارزه با سانسور موسیقی و مشاور تلویزیون خصوصی طلوع کار کرده است و چند سبای مشاور ریاست جمهوری دوران دکتر اشرف غنی نیز بود که این گزینش وظیفوی وی گویا در نزد رفقا و شماری از فرهنگیان او نوع ضربه بر اعتماد به نفس او شمرده شد که به باور شمار هم مجلسان او این کارش ندامت نیز در پی داشته است. انتهای مسئله بر ما روشن نیست و به صفت شاعر و پژوهشگر نزد زیاده فرهنگیان قابل حرمت زیاد است. سمیع حامد از شاعران معاصر افغانستان است. دکتر حامد در کنار سرایش شعر در زمینه موسیقی نیز فعالیت دارد. ترانه ترانه ها و آهنگ های آلبوم تریداری و بعض آهنگ های دیگر وجیحه و فرید رستگار از اوست و برای فرهاد دریانیز ترانه ساخته است. موسیقی، شعر و عاطفه اجتماعی شعرش سبب شد که بسیاری از آوازخوانان شعرهایش را بخوانند. یکی از شعرهای او را با مطلع گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت، چندین هنرمند چون فرهاد دریا، حفیظ وصال، اسد بدی و شهنا آهنگ ساختند. دکتر سمیح حامد همچنان چندین طرح تئاتری آموزشی همچون برادران و هیولای گم شده و چتر برای استاد قیوم بیست نوشته است که در افغانستان اجرا شده است. سمیح حامد نخستین شاعر افغان است که همیشه برای کودکان نیز برنامه های شعرخوانی برگزار می کند و برای آنها شعر می خواند. سمیح حامد کلکلان یا مشاور اول نشریه مشهور طنز کلک رازگوی نیز بوده است. سمیح حامد یک کارتونیست سیاسی و یک طنزنویس نیز است. او از مهمترین شاعران مقاومت افغانستان به شمار می رود و تا حال بیش از 20 کتاب نشر کرده است. آخرین کتاب های او بید مجنون گفت با من، بریز به خیابان و بود و نبود یک ترورست نام دارد. سمیح حامد در سال 2003 جایزه بین المللی آزادی رسانه ها را از کمیته جهانی حمایت از روزنامه نگاران همچون نویسنده آزاد به دست آورد و همچنان جایزه اول شعر کانون حکیم ناصر خسرو، جایزه اول شعر فردوسی انجمن آزاد نویسندگان را نیز به دست آورده است. از خصوصیات منحصر به فرد سمیح حامد در شعر افغانستان یکی هم این است که در هیچ شکل از شعر کلاسیک و نو نیست که از وی آثار نباشد. از قصیده و غزل و ربایی و دو بیتی گرفته تا هایکو و شعر نیمایی و شعر سپید، دکتر سمیح حامد پیرامون نظریه های ادبی و نقد ادبی یکی از مهمترین چهره هاست. سمیح حامد برنده جایزه کورت توخولسکی انجمن قلم سویدن سال 2010 نیز است. وی همچنان در 25 نوامبر سال 2003 عیسوی برنده جایزه بین المللی آزاده مطبوعات گردید. کمیته حمایت از روزنامه نگاران ضمن تایید این خبر در مورد سمیح حامد اعلان داشت که وی یک نویسنده، شاعر، کاریکاتوریست و ناشر مستقل است. همین طور این کمیته سمیح حامد را همچون یکی از برجسته ترین فعالان افغان که برای تحقق آزادی مطبوعات کار میکنند معرفی کرده است. آثار به نشر رسیده سمیح حامد قرار ذیل است، تبعیدی همیشه مجموعه شعر، شعر و شمشیر مجموعه شعر، من و آینه مجموعه شعر، شیشه های تشنه مجموعه شعر، باغچه های شهید مجموعه شعر، یادها فریادها مجموعه شعر و مجموعه های دیگر را شامل می شود. این مختصر بر شناسایی دکتر سمیح حامد را با دکلمه از شعر او با سرلوحه اگر سوزی کتابم را بروی خاک بنویسم به صدای دکلماتور با نام بانو سیما شادان با آرزوی سلامتی برای شاعر دکتر سمیح حامد و دکلماتور سیما شادان به پایان میبریم.
اگر سوزی کتابم را بروی خاک بنویسم، اگر سوزی کتابم را بروی خاک بنویسم، جواب امتحانم را به برگ تاک بنویسم. قلم را گر شکستی خوش نشو، من در نمی مانم، بروی جاده نمناک با خاشاک بنویسم. بروی جاده نمناک با خاشاک بنویسم. مده از میوه باغت اگرچی گشنه، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. زمین تا حال صدها پرسش حل ناشده دارد، چرا از خاک ننویسم که از افلاک بنویسم؟ چرا از خاک ننویسم که از افلاک بنویسم. اگر هر نام دیگر اندکی خط خط شود خیر است، اگر هر نام دیگر اندکی خط خط شود خیر است، مگر در هر کجا نام وطن را پاک بنویسم، مگر در هر کجا نام وطن را پاک بنویسم.
گپ و گفتی بود پیرامون زندگی دکتر سمیع حامد، شاعر، طنز پرداز و نویسنده افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، کابل شهر رویا از نوشته عطا مریال. دومی، حرکت کویخ از صفحه ذکرالله فضل حق. و سومی، رعایت آداب اجتماعی از صفحه حبیب نوری. نخست، کابل شهر رویا. وقتی در چای شیرین صبح نان خشک را قاشق می ساختیم و بوره گیلاس خود را آب می کردیم، وقتی به یک قاشق بوره بیشتر زیادتر خوشحال می شدیم، وقتی نیم نان با یک پارچه نان خشک را در لای کتاب مکتب می گذاشتیم و با همسنفی ها تقسیم می کردیم، وقتی یک دو روپیه داشتیم و به ذوق منتظر نوبت در کانتین مکتب ایستاده می بودیم، وقتی با خریدن یک بوت نو، لباس و کتابچه و یا بکس نو خوشحال می شدیم، و یا با بو کردن یک نان مزه‌دار ذوق زده می شدیم، و یا وقتی با مشت‌های گره کرده پدر که در روی دسترخوان پیاز را توته می کرد چشم می دوختیم، و یا بی صبرانه منتظر بیرون شدن بخار دیگ بخار می بودیم تا نان دست پخت مادر را بخوریم، وقتی در کاسه شریکی کوشش می کردیم تیزتر نان بخوریم، آرزوها و دنیای ما کوچک و پاک و صادقانه بود. زندگی در چشمان ما موج می زد، زمین و آسمان با ما مهربان بود، زندگی زیبا بود، کابل شهر رویاها بود. جالب دوم، حرکت کوه یخ. یکی از بزرگترین کوههای یخ جهان آیسبرگ پس از بیش از سه دهه از عمق اقیانوس جدا شده و در آبهای قطب جنوب در حال حرکت است. این کوه یخ در سال 1986 از قطب جنوب جدا شده اما با عمق اقیانوس چسبیده بود. اداره سروی قطب جنوب بریتانیا روز شنبه 25 نوامبر امسال گفت که این کوه یخ 4000 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود سه برابر شهر نیویورک است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول اندرو فلمینگ، کارمند اداره سروی قطب جنوب بریتانیا، میگوید که این کوه یخ در سال گذشته در حال حرکت بوده اما اکنون به نظر میرسد که به کمک باد و جریانهای اقیانوسی سرعت آن در حال افزایش است. جالب سوم، رعایت آداب اجتماعی. بهتر است یک سلسله آداب اجتماعی را رعایت کنیم. اول، اگر به تلفنتان کسی پاسخ نداد بیشتر از دو دفعه زنگ نزنید. شاید کار مهمتر از پاسخ دادن به تلفن شما داشته باشد. دوم،
از آنهایی که پول قرض گرفته اید قبل از آن که از شما پول خود را طلب کنند پول آنها را پرداخت کنید. سوم، اگر قرار است پول غذای شما را کسی دیگری پرداخت کند غذای قیمتی فرمایش ندهید. چهارم، پرسش های عجیب و غریب از قبیل تا حالا ازدواج نکرده ای و یا تو طفل نداری و یا چرا موتر نمی خرید از اشخاص نکنید. پنج، همیشه درها را بروی کسی که عقب شما هست باز نگه دارید. ششم، اگر سوار موتر شدید و کرایه را در یک ایستگاه دوست شما پرداخت کرد در ایستگاه بعدی شما پرداخت کنید. هفتم، به نظریات و دیدگاه های اشخاص احترام بگذارید چون همیشه حق با شما نیست. هشتم، صحبت اشخاص را در جریان صحبت کردن قطع نکنید و خود را زودتر به نتیجه گیری نرسانید. نو، اگر به کسی شوخی کردید و از این کار فقط شما لذت بردید و جانب مقابل احساس ناراحتی کرد لطفاً توقف بسازید و هیچگاهی آن را تکرار نکنید. ده، اگر کسی به شما کمک کرد از آنها تشکر کنید. یازده، افراد را در جمع تشویق و در خفا انتقاد کنید. دوازده، در مورد وزن اشخاص و بزرگی شکمشان حرف نزنید. البته اگر خود اشخاص داوطلبانه وارد این بحث شدن در آن صورت حرف زدن مشکلی ندارد. سیزده، وقتی کسی یک تصویر را در تلفن خود برای شما نشان داد دنبال سایر تصاویر نروید. چهارده، اگر کسی دوستی به شما گفت نزد دکتر می روم از ایشان نپرسید چه مشکلی دارد. برای ایشان دعای خیر و آرزوی صحت یاب شدن کنید. پانزده، همانطوری که به آمرینتان احترام می کنید به زیر دستانتان هم احترام کنید. شانزده، وقتی کسی با شما صحبت می کند لطفاً به طرف او نگاه کنید نه به تلفنتان. هبده، مشوره های ناخواسته به اشخاص ندهید مگر اینکه کسی از شما نظر بخواهد. هجده، وقتی اشخاص را ملاقات می کنید در مورد معاش او نپرسید. نوزده، ضرور نیست از هر موضوع که مربوط شما نمی شود خود را آگاه بسازید. بیست، وقتی با اشخاص حرف می زنید عینک آفتابیتان را دور کنید. 21، در مورد اطفالتان حرف نزنید، شاید طرف مقابل شما از این نعمت محروم باشد. 22، در مورد برنامه ها و اهداف شخصی افراد نپرسید چون این حوزه و حریم خصوصیشان است. و 23، وقتی یک پیام خوب و مفید را میخوانید آن را پسند کنید و از نویسنده آن تشکر نمایید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم. در مسائل فلسفی و روانشناختی، خودشناسی و دید خودی به مثابه اولین اقدام به اصطلاح تن و روح صدها قبل در میان انسان ها بحث برانگیز بود و هر فیلسوف و روانکاو با اتکا به شناخت خودی نظریه های از خود ابراز کردن. از نظر شعرهای متصوف نیز این مسئله تعریف های خود را دارد. موضوع در مقاله مبسوطی از دوست گرامی دستگیر نایل تا حدودی به گونه خلاصه ایضاح شده که با سپاس از جناب نایل همکارم با شما شریک می سازد.
خودشناسی یکی از مسائل مهم فلسفی و روانشناختی در معرفت شناسی است. در حدیث از پیامبر اسلام آمده است که میگوید من عرف نفس فقط عرف ربی. کسی که نفس خود را شناخت خدا را شناخته است. عارفان ما خودشناسی را از کلیدی ترین مسائل معرفت و رسیدن به حقیقت میدانند و شهود خدا و همه ارزش ها و حقایق را در شناخت خود و اندرون خود میجویند. یعنی هستی ما هستیم و هستی در ما هست و ما در هستی هستیم. در بیت های زیل از بیدل می خوانیم سراغ جلوه حق از غبار خود دریاب، مباش بی خبر از جستجو که اوست معک. بیدل می گوید خدا و همه عالم در تو است و بیرون از تو همه وهم و گمان است. بیرون ز تو نیست هرچی در عالم است. دیگر عرفا هم اشاره های روشن و صریح به این موضوع دارند که از تذکر آنها صرف نظر می کنم. نظر به اهمیتی که این مسئله در زندگی و طرز تفکر ما انسان ها دارد مطالب را تقدیم شما خواننده عزیز می نمایم. خود چیز جدا از حرکت ذهن نیست. ذهن تا وقت یک حرکت غلط و مجازی دارد، مرکز هم به نام خود که حاصل آن حرکت مجازی و غلط است وجود دارد. وقتی میگویم ذهن شناخت پیدا کرده است، معنایش این است که دیگر آن حرکت غلط و مجازی را ندارد و به یک ذهن واقعی بین و روشن مبدل شده است و هر چیز را آنطور که هست میبیند. در یک معنای کلی تر که مانی انسان از طریق شناخت و رهایی انسان از اسارت و یا هویت فکری خود فکر است. فکر خودش یک مسئله است و هم مانی رفع مسئله. همین که حافظ میگوید تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، دقیقا همین معناست. تو و خود یعنی فکر، حجاب هم یعنی فکر. در اینجا آنچه مسئله است و باید از میان برخیزد باز هم خود فکر است. زمانی که به هرچی نظر بیاندازیم، فکر خودش را وارد مسئله و معرکه می نماید و می خواهد کارساز یا رهگشای ما شود. وقتی چشم ما نابینا و تیره بین باشد این طور نیست که فقط نور را نمی بینیم، بلکه همه چیز را تیره و تار می بینیم. اگر ذهن ما اسیر غبار جهل و پندار شده باشد، این جهل و غبار دید ما را نسبت به حقیقت و الله و نسبت به زندگی، نسبت به خود و نسبت به هر چیز دیگر تیره و جهل‌آلود می گرداند. مولانا که می گوید پیش چشمت داشتی شیشه که بود، زان که بودت جمله عالم می نمود. منظور مولوی این است که این شیشه که بود در چشم تو در همه چیز و اشیا و پدیده ها تأثیر می گذارد. اصولا مولانا راجع به موضوع دید صحبت نمی کند، بلکه راجع به ابزار دید صحبت می کند. یعنی اگر استدلال که یک حرکت فکر است ابزار مناسب برای اثبات حقیقت نباشد، برای اثبات و ارتباط هر کیفیت دیگر نیز نخواهد بود. استدلال مجموعه از حرکت های ذهنی از لفظ به لفظ دیگر است، از پندار به پندار دیگر می رود. یعنی مجموعه از حرکت های ذهنی عبارت از استدلال است. وقتی من میگویم خود را بشناسم، منظورم از خود چیست؟ آیا خود مغز محتوای دارد یا ندارد؟ این را هم میدانیم که خود حاصل یک مقدار تغییرات و توصیف‌های لفظی و اعتباری است. پس ما می‌خواهیم یک پدیده لفظی را بشناسیم. برای شناخت چنین پدیده‌ای من چگونه دیده دارم؟ یک نوع شناخت و آگاهی است که با کیفیت بینش حاصل می‌شود. در بینش انسان نص عین و واقعیت امر را می‌بیند، اما می‌دانیم که خود عین و واقعیت ندارد. بنابر این کیفیت ذهن در نگاه به خود نمیتواند بینش باشد. وقتی خود واقعیت ندارد، ذهن چی چیزی را میخواهد ببیند؟ این بیت های مولوی شاید در همین مورد روشنی بیاندازد که میگوید دیده تن دائما تن بین بود، دیده جان جان پرفن بین بود. در این بیت تن مترادف با نفس آمده است. بیت دیگر هر درونه که خیال اندیش شد، چون دلیل آری خیالش بیش شد. از نظر مولانا دیده تن دیده است که عین وهم و پندار است، چون این دیده ای که نمیتواند محتوا بین و روح بین باشد. وقت غبار وهم و پندار ذهنیت را گرفت، حرکت چنان ذهن وهم و خیالات دیگر را پدید می آورد. هر خیالی را خیال می خورد، فکر آن فکر دیگر را می چرد. پس تلاش ذهن برای شناخت خود یک نوع مشغولیت است با الفاظ و صورتها. مولانا گوید جهد بی توفیق جان کندن بود، ز ارزانی کم گرچه صد خرمن بود، جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچی او می داشت خود تفتیق بود. فرعون سمبول نفس است. هر حرکت نفس و فرعونی چون پایگاه نفسانی دارد آزمندانه و عبث است. حرکت های عقلی هر قدر بیشتر باشد ستون های پایگاه نفس را مستحکم تر می کند. مولانا می گوید عقل سر تیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. دل پایگاه عشق و تن پایگاه نفرت، زشتی و پلیدی است. عقل سر تیز و هیله‌گر میتواند خانه نفرت و زشتی ها را آباد کند، یعنی خانه نفس را، و راهی به خانه عشق ندارد. مرگ نفس و شکست نفس سکوت است. سکوت دامی است که نفس را در خود خفه میکند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم،
این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.